بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97، سطر 19. قال اما ما به تشخص فقد یکون نفس الماهیه فلا تکسر فلا تکسر و قد یستند الى المادت المتشخصت بالعراض خاصت الحالت فیها. بحث تشخص داشتیم و توضیح دادیم که تشخص امریست ذهنی که در خارج وجود نداره ولی اتصافش در خارج هست. الان وارد بحث در مابه تشخص میشه، یعنی آنچه که علت تشخصه. مابه تشخص رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی ماهیت و یکی مادهی که ماهیت میخواهد در او حضور کند. البته ماهیتی که حضور میکنه در ماده حتما صورته، و وقتی که این صورت در ماده حلول میکنه با توجه به اینکه ماده مشخصه، لازم میاد که یک وجود شخصی حاصل بشه مرکب از ماده و صورت. خب الان بحث ما در مابه تشخصه، به عبارت دیگر بحثمون در مشخصه، به عبارت سوم بحثمون در علت تشخصه. فرق نمی کنه، به هر کدوم از این سه تعبیر میگیم درسته. گفتیم که گاهی از اوقات مشخص ماده خود ماهیته، ماهیتی اقتضا می کند تشخص خودش را، به طوری که با کلیت و اشتراک سازگار نیست. ماهیت عقول رو میگن این چنینند که هر کدوم اقتضا میکنن تشخص خودشون رو، خود ماهیت با اشتراک سازگار نیست. و لذا گفته میشود که نوع هر عقلی منحصر در فرد، یعنی هر کدوم از این انواع عقلیه فقط یک فرد دارند، بیشتر از یک فرد ندارند. علت اینه که ماهیتشون اقتضا می کند تشخص را، یا به عبارت دیگر علت تشخص. ماهیتی که علت تشخص باشد هیچ وقت متکثر نمی شه، یعنی داره افراد نمی شه، زیرا که علت همیشه باید با معلول باشد. و اگر علت حاصل بود و معلول حاصل نبود محاله. بنابراین اگر ماهیت که علت تشخص است حاصل شود، اون تشخصی هم که معلولشه باید حاصل بشه. اگر این ماهیت در شخص دیگر حاصل شود و اون تشخصی رو که مقتضاشه و معلولشه از دست بده و با شخص دیگری همراه بشه، لازمش اینه که علت باشد و معلول نباشد. علت خود ماهیته، معلول اون تشخص خاصه. حالا اگر این ماهیت با اون تشخص خاص همراه نبود، با یه شخص دیگری همراه شد، لازم میاد که علت که اون ماهیت هست موجود باشد، در حالی که معلول که اون تشخص خاصه موجود نباشد. و این انفکاک معلول از علته، انفکاک معلول از علت محاله، انفکاک علت هم از معلول محاله، از هر دو طرف انفکاک محاله. ولی در اینجا انفکاک معلول از علته، یعنی علت هست معلول از می رفته. پس حتما باید اون تشخصی که معلول این ماهیت همراه ماهیت باشد. بنابراین این ماهیت همراه هیچ تشخص دیگه نمیشه، همراه همون تشخصی است که خودش اختزا کرده. بنابراین فقط با یک شخص همراه، با شخص دیگه همراه نیست، یعنی یک شخص داره، اشخاص متعدد نداره. پس با این بیانی که گفتیم توجه کردید که اگر ماهیت علت تشخص بود، یک فرد و یک شخص برایش هست و نمیتونه اشخاص متعدد داشته باشه، و به اعتبار و به عبارت دیگر گفته میشود که نوعش منحصر در فرده، یعنی این نوع فقط یک فرد داره. عرض کردم عقول این چنین هست که هر کدوم از انواعشون دارای یک فرده، اصطلاحا گفته میشه نوعش منحصر در فرد. این مطلب روشن که اگر ماهیتی مختزی بود یا علت بود برای تشخص، نمیتواند بیش از یک شخص داشته باشه، که همون شخصی است که تشخصش معلول ماهیت. این ماهیت با شخصی همراه است که تشخص اون شخص رو این ماهیت اختزا کرده. ماهیت فقط با همون شخص همراه، دیگه با شخص دیگه همراه نمیشه. بیانش هم گفتم که چرا. این قسم تمام شد. قسم دوم اونجاییست که ماهیت عامل تشخص نباشه. در چنین حالتی عامل تشخص ماده است، یعنی صورتی که میتواند کلی باشد، هرگاه در ماده خاصی حلول کند شخصی به وجود میاد. مثلا نفس انسانی که میتواند نفس زید باشد، نفس عمر باشد، نفس چی باشد، این وقتی به بدن زید تعلق پیدا میکنه متعین میشه، شخص میشه و میشه شخص زید، دیگه شخص دیگر نیست. وقتی به ماده متعلق میشه میشه خاص، میشه شخص. سببش اینه که ماده خودش خاصه، عوارض مخصوصی هم در حلول میکنن، اون وقت میشه ماده متشخصه. وقتی صورت در این ماده متشخصه وارد شد، به کمک تشخص ماده اون صورت هم متشخص میشه، اون وقت مجموع مرکبی درست میشود که ماده شخصه و صورتش هم به برکت ماده شخص شده، وقت میشه شخص زید مثلا یا شخص هم. به این صورت اشخاص به وجود میان و تشخصشون رو از مادهشون میگیرن، ماده‌ای که همراه با عوارض مشخص است، همراه با عوارض خاص است. پس توجه کردید عامل تشخص با این بیانی که گفتیم دو تا شد. در بعضی امور و در بعضی اشخاص عامل تشخص خود ماهیته، و در بعضی اشخاص عامل تشخص ماده است. اونجا که عامل تشخص ماهیت باشه فقط یه شخص داریم، اونجایی که عامل تشخص ماده باشه وقتی مواد متعدد شدن اشخاص هم متعدد میشن. دیگه در اونجا که عامل تشخص ماده است لازم نیست شخص شخص واحد باشه، میتواند شخص متعدد باشد به تعدد مواد. مثلا نفوس انسانی متعدد میشود به تعدد ابدان، و قهرن خود انسان ها متعدد میشود به تعدد ابدان. این بحثی بود در ما به تشخص، یعنی عامل و علت تشخص، که گفتیم علت تشخص دو چیزه، یا ماهیت در وضع اشخاص یا ماده است در وضع اشخاص دیگر. صفحه 97 سطر 19 قال: اما ما به تشخص، آن چیزی که به توسط او تشخص حاصل می شود، یعنی علت تشخص، عامل تشخص، یا به تعبیر دیگه مشخص، فقط یکون و نفس الماهیه. گاهی خود ماهیته، خود ماهیت علت تشخصه. در این صورت فلا تشسره، چنین ماهیتی تشسر نداره، یعنی منحصر در یه شخصی. دو تا شخص نداره که چند دفت صرف کنه تا چه برسه بیشتر. این یه قسم عامل تشخص. قسم دوم وقت یستند، یعنی این تشخص الال ماده، یعنی عامل تشخص خود ماده است. کدوم ماده؟ ماده‌ای که متشخص شده باشد به توسط اعراض خاصه، اعراضی که در این ماده حلول کردن، خود ماده با این اعراض جمع شده، شده متشخص. بعد که شده متشخص، صورتی رو که درش حلول میکند تشخص میدهد، یعنی او را متشخص میکند. وقت مجموعه میشود یک موجود شخصی، مجموع ماده با اون صورتی که درش حلول کرده میشه یک موجود شخصی. اقولو لما حد دقیق، چون مصنف ثابت کرد که تشخص از امور اعتباری است نه از امور خارجیه، شرع فی البحث عن علت تشخص. حالا بحث در علت تشخص رو شروع شد، یعنی ما به تشخص و علم انهو یعنی علت تشخص یا مشخص یا ما به تشخص. قد یکون و نفس الماهیت متشخصه و قد یکون و غیره ها. گاهی عامل تشخص خود ماهیت متشخص است، خود عقل که شخص شده ماهیتی است، ماهیت عقلی منتها متشخص، عامل تشخصش هم خود ماهیتشه، چیزی دیگه به او تشخص نداده. و قد یکون و غیره ها، گاهی هم عامل تشخص غیر ماهیته، که در صورتی که غیر ماهیت باشه حتما ماده است. اما الاول، یعنی در صورتی که عامل تشخص خود ماهیت باشه، فلا یمکن ان یتکسر نوعه فی الخارج، نوع چنین ماهیتی یا نوع چنین شیئی در خارج نمیتواند متکسر باشد، این افراد کسی رو داشته باشه. بلکه فلا یوجد منها البته الا شخص واحد، از چنین ماهیتی یافت نمی شود مگر یک شخص، یک شخص پیدا میکنه نه بیشتر. چرا؟ چون این ماهیت علت تشخصه و علت و معلول متلازمانند، ممکن نیست معلول از علت تخلف کند، یعنی علت باشد و معلول برود، این ممکن نیست. در حالی که اگر این ماهیت با شخص دیگر همراه شود و اون تشخص اصلی رو که معلولش بود از دست بده، لازم میاد که معلول از علت انفکاش پیدا کرده باشه که این باطله. پس این تشخص از این ماهیت جدا نمیشه. وقتی این تشخص، نه تشخص، این تشخص از ماهیت جدا نشد، ماهیت همیشه همراه این تشخصه و همیشه شخصی را که این تشخص را واجد است دارد، شخص دیگر ندارد. بنابراین این ماهیت فقط یک شخص داره، همون شخصی که این تشخص رو واجد شده. لأن الماهیه علت لذالک تشخص، علت تشخص نیست، علت ذالک تشخصه، یعنی علت این تشخص خاصه. فلو وجدت این ماهیت با غیر این تشخص، یعنی با شخص دیگر یافت شود، انفکت العله عن المعلول، معلول از علت منفک میشه، یا به تعبیرشون علت از معلول منفک میشه. اگر بگیم علت هست معلول نیست، میتونیم بگید معلول از علت منفک شده، یعنی علت موجود است معلول نیست. میتونید بگید معلول از علت منفک شده چون چرس کردم، و میتونید بگید علت از معلول منفک شده، یعنی علت موجود معلولش نیست، این علت از معلول منفک شده و نتونسته معلولش را خودش بگیره. هازا خلفون، یعنی خلف اون قانون نیست که تلازم بین علت و معلول اثبات میکنه و اجازه انفکار که هیچ یک از این دوتا رو از دیگری نمیده. خب برای اینکه این خلف لازم نیاد، باید بگیم علت همراه معلوله، یعنی ماهیت همراه این تشخصه، پس ماهیت فقط یک شخص داره. و اما ثانی، انسانی یعنی اونجایی که ماهیت مشخص نباشد، ماهیت علت تشخص نباشه. فلابد لهو یعنی لت تشخص من مادت قابله، چه لا تشسر در این ماده، نه تشسر در ماهیت نیست، در ماهیت ممکنه تشسر باشه، در این ماده خاصی که میخواهد شخصی از این ماهیت رو بپذیرد تشسر نیست، این ماده تشسر نداره، نه که خود ماهیت تشسر نداره، ماهیت ممکنه ماهیت انسانی باشه، کسات افراد براش باشه، ولی این ماده‌ای که میخواهد شخصی از این ماهیت رو بپذیرد تشسر نداره. مثلا ماهیت نفس انسان، این خودش عامل تشخص نیست، ولی ماده‌ای که یکی از افراد این نفس رو میپذیره اون ماده تشخص داره، و چون تشخص دارد به این صورت و نفسی که میپذیرد تشخص میدهد، وقتی این صورت میشه شخص، وقتی حلول میکنه در ماده، مادن که شخصه، مجموعاً شخص واحدی از ماهیت رو درست میکنه، یعنی فردی از انسان درست میکنه، اون بدن دیگر هم همینطور، بدن سوم هم همینطور، به این ترتیب ماهیت کثیر میشه ولی ماده ها شخصی میشن، و هر کدوم از این ماده ها با صورتی که همراهشون میشود یک شخص واحد و یک فرد از این ماهیت رو میسازه.
فرده
مصطفى قابلتن که بیده تکسر داره، این بهتر نیست؟ در مستانی فلابد لهم مادتن قابلتن
بهتر
لتکسر فیها شاید ولی بعضی نسخ داره قابلتن لتکسر، اونم خوبه. اما ثانی فلابد له من مادتن قابلتن لتکسر، ماده قابل تکسر است ولی به توسط اعراض مشخصه متشخص میشه، بعدم صورتی که درش وارد میشه اونم متشخص میشه، پس خود ماده قابل تکسره اما به توسط اعراضی که پذیرفته از تکسر افتاده و شده شخص، شده متشخص، و صورتی هم که درش حلول میکنه متشخص میشه به تبع این ماده. این هم میبینده اونم که در نسخه ماست که لا تکسرفی ها، این هم درسته، ماده ای که بر اثر پذیرش اعراض مشخصه لا تکسرفی ها درش تکسر نیست، معنی هر دو نسخه یکی میشه، منتها این نسخه ما که لا تکسرفی ها داره ناظر است به بعد از حلول اعراض، بعد از حلول اعراض این ماده درش تکسر نیست، اون نسخهی که داره قابلتن لتکسر ناظر است به قبل از حلول اعراض، قبل از اینکه حلول اعراض بشه بعد این ماده قابل تکسره، بعد که اعراض حلول میکنن از اون قابلیت تکسر میفته و میشه متشخص. هر دو نسخه درسته، منتها این تفاوتی که هست نه باید متوجه باشه. و اما ثانی فلابد له من مادتن قابله، که لا تکسر در این ماده قابله، و تلک الماده تتشخص، از اون قابلیت تکسر در میاد، متشخص میشود به انضمام اعراض خاصه الیها، الیها متعلق به انضمامه، به این که اعراض خاصه منظم شود به این ماده، تحل فیها، حلول کند در این ماده، مثل کم معین، کیف معین، وضع معین، که قید معینش هم توجه کنید، صرف ورود کم کافی نیست، صرف ورود کیف یا وضع کافی نیست، کم معین و کیف معین و وضع معین باید وارد این ماده بشن تا این ماده رو معین کنن و متشخص کنن، از اون قابلیت تکسر بیرونش بیارن. خب پس این ماده متشخص میشه و به اعتبار تشخص این ماده تتشخص حاضر الماهیت الحالت و فیها، به اعتبار تشخص این ماده اون ماهیتی که حلول در ماده میکند که از شدم صورت است یا نفس است اون هم متشخص میشه، اون هم متشخص میشه، البته نفس نمیتونه حلول کنه تو ماده، میتونه تعلق بگیره به ماده ولی صورت حلول میکنه در ماده، علی حال نفس صورتی که یا نفسی که یا به تعبیر کلی ماهیتی که با این ماده همراه میشه، اون ماهیت هم متشخص میشه به کمک این ماده. حالا اون ماهیت میخواد صورتی باشد که حلول کند در این ماده، یا نفسی باشد که تعلق بگیرد به ماده ولی حلول نکند، چون نفس مجرده و گفتن حلول نمی کنه ولی که تعلق میگیره به ماده، تعلق تدبیری و تعلق تصرفی که میتواند در ماده تصرف کند. بحثمون در ما به تشخص هم تموم شد و معلوم شد که مشخص و ما به تشخص دوتاست.
تشخص
اعراض این مورد بحثه که از کجا میاد. اعراض مشخصه رو گفتن که اگر معین باشن تشخص دارن، وقت درش بحث کردن که کدوم یکی از اینها میتوانن مشخص به ذات باشن که دیگه چیزی عامل تشخص اونها نشه. این بحث شده، بعضی گفتن زمان، بعضی گفتن بحث، که حالا اونش بحث صغرویه که کدوم عرض ذاتن متشخصه که میتونه مشخص ماده بشه. این در جای خودش باید بحث بشه، اینجا بحث نشده، تو شوارق کامل بحث کرده، در شوارق بحث کرده و توضیح داده که اون عرضی که ذاتن متشخصه و دیگه احتیاجه به عامل تشخص نداره کدام عرضه، بعد گفته این عرض وارد بر ماده میشه، ماده رو متشخص میکنه، وقتی ماده متشخص شد صورتی که حلول در این ماده میکنه اونم متشخص میشه. پس اصل تشخص از بعضی عرضی که متشخص به ذاتن حاصل میشه، بعد این تشخص حاصل شده سرایت میکنن تا اون صورت حاله رو هم متشخص کنه.
سوال خود بودم که شما فرمانید مابین تشخص بر ماهیت و خود ماده هست، گفتید که خود ماده متشخص میشه بلا اعراض.
بله، شما سوال میکنید که در عبارت آمد که عامل تشخص دو چیزه، یکی ماهیت یکی ماده است. وقتی خواستیم توضیح بدیم که ماده عامل تشخصه، گفتیم و تلکل مادتو تتشخص به انزمام اعراض خاصتن الیها، یعنی اعراض رو مشخص ماده گرفتیم. از اینجا نتیجه گرفته میشه که مشخص سومی هم داریم و اون اعراض که ماده رو متشخص میکنه. پس سه تا عامل تشخص پیدا کردیم، یکی ماهیت، یکی هم ماده، یکی هم اعراضی که ماده رو متشخص میکنن، بعد ماده صورت رو متشخص میکنه. پس سه تا مشخص داریم، در حالی که در عبارت آمد که ما دو تا مشخص داریم. سوال شما اینه که این عبارت خودش با خودش تناقض داره، ادعا میکنه دو تا مشخص داریم ولی وقتی وارد میشه از بیان سه تا مشخص استفاده میشه. من جواب شما رو با اشاره به آنچه که در شرح مواقف آمده عرض میکنم. در شرح مواقف بعد از اینکه بحث در تعیون تمام شده، وارد بحث در عامل تعیون میشه. همین بحث ما که عامل تشخص و ما به تشخص چیست، اونجا تعبیر به تعیون میکنه، باید هم تعبیر به تشخص میشه و تعبیر به تعیون میکنه. بحثش در مقصد دوازدهم از مقصد دوم از موقف دوم مطرحه، یعنی در این جلدهایی که ما داریم، جلد سوم صفحه 97 به بعد، که البته من محتوای صفحه 97 تا صفحه 100 رو بیان میکنه. از محتوایی که بیان میکنم جواب شما داده میشه. اونجا گفته میشود که عامل تعیین یا ماهیت است یا غیر ماهیت، همین دو قسم ازش میکنه. بعد وقتی که میخواد ماهیت رو بیان کنه اینطور میگه عامل تعین ماهیت باشد یا لازم ماهیت. لازم ماهیت هم ملحق میکنه به خود ماهیت. از اینجا بعد میاد که همین رو دو تا عامل گرفته، ولی دو تا عاملی که نظیر همند، ماهیت عامل تشخص باشد یا لازم ماهیت عامل تشخص باشد، در هر دو صورت میگه که نوع چنین ماهیتی منحصر در فرده. چون خود ماهیت اختزا کند تشخص را، باید حتما همراه شخصی باشد و شخص دیگه نمیتونه همراهی بکنه. لازم ماهیت هم اختزا کنه تشخص، اونم همینجور، اونم باید ماهیت به خاطر این لازمش که اختزا میکند تشخص را، حتما همراه اون شخص خاصی که این لازم رو اختزا میکند باشد. بنابراین چه ماهیت اختزا تشخص کند، چه لازم ماهیت اختزا تشخص کند، علی ای حالین این ماهیت متشخص میشود در یک شخص و در غیر اون شخص نمیتونه موجود باشه. مرحوم علامه فرمودن ماهیت اختزا کند تشخص را، در شرح مواقف گفته ماهیت یا لازم ماهیت، چون هر دو یک حکم دارند یک قسم حساب شدند. در کلام مرحوم علامه یک قسم حساب شده، اصلا لازم ماهیت رو مطرح نکرد چون ملحقش کرد به خود ماهیت. بعد غیر ماهیت رو توضیح میده، در شرح مواقف غیر ماهیت رو توضیح میده. اینجا هم داشتیم یا ماهیت عامل تشخص یا غیر ماهیت، اینجا مثل همون شرح مواقف میگه یا ماهیت عامل تشخص یا غیر ماهیتی که گفت وارد غیر میشه، اونجا هم گفت یعنی در شرح مواقف هم گفت یا ماهیت یا غیر ماهیت، منتها کنار ماهیت لازم ماهیت هم گذاشت. اما در غیر ماهیت توجه کن چه توضیحی میده تو شرح مواقف. اینطور میگه، میگه اگر غیر ماهیت بخواد عامل تشخص باشه، خب خود ماهیت که متشخص نیست، او هم عامل تشخص نیست، فرض اینه که عامل تشخص نیست. یکی از سه چیز میتونه عامل تشخص باشه، یا حال در ماهیت، یا محل در ماهیت، یا چیزی که نه حال نه محل. در این سه تا دیگه ما نداریم. خود ماهیت عامل تشخص نشده، ولی ماهیت باید متشخص بشه. به چی متشخص میشه؟ به خودش که تشخص پیدا نشده، به یه چیز دیگری که بهش مرتبطه تشخص پیدا میکنه، یعنی یا به حال در خودش، یا به محلش، یا به چیزی که نه حال است نه محل. بعد میگه به حال نمیتونه متشخص بشه. چرا؟ چون حلول فرع تشخص ماهیت، تا متشخص نشه چیزی توش حلول نمیکنه. بنابراین این فرض باطله که بگیم ماهیت به حالش متمیز میشه. اصلا حالی پیدا نمیکنه تا متشخص نشده، حالی پیدا نمیکنه، پس نمیشود به حالش متشخص بشود چون اصلا حالی نداره. این قسم باطله. به چیزی که نه حال است نه محل است، میگه به اینم متشخص نمیشه، چون این چنین چیزی به ماهیت اصلا ارتباط نداره، نه محل برای ماهیت، نه حال در ماهیت، یه امر بی ارتباط به ماهیت. این چه تشخصی به ماهیت میده؟ هیچ تأثیری در ماهیت نداره. لا یبقا جز این که چنین ماهیتی به محلش متشخص شود، و چنین ماهیتی که به محلش متشخص میشه یا صورت که به مادهش متشخص میشه، یا عرض که به موضوعش متشخص. توجه شدید؟ حالا عرض که به موضوعش متشخص میشه بحث روشنی میداریمش کنار، بحث میداریم روز صورت که میخواد به محلش که ماده است متشخص میشه. اینجاست که عامل تشخص ماده میشه. علامه این تقسیمات رو نکرد، فرمود یه عامل تشخص ماهیت یا ماده است، غیرها رو از همون اول هم کرد در ماده. این تقسیمات رو نکرد، چون دید این تقسیمات اقسامش باطله، اون قسم درستش رو ذکر کرد، یعنی اونجایی که عامل تشخص خود ماده باشه. شرح مواقف اونجایی رو که عامل تشخص ماده باشه تقسیم میکنه، تقسیمی که توی عبارت مرحوم علامه نیامده، و نیمدن این تقسیم باعث اشکال شما شده. من الان اون تقسیم رو عرض میکنم، اشکال شما جواب داده میشه. اون تقسیم اینه که یا خود ماده عامل تشخص است، یا ماده که همراه عوامل شده. اونجایی که خود ماده عامل تشخص باشه، مثال میزنه به مواد افلاک، هیولای افلاک. هیولای این فلک با هیولای اون فلک فرق داره، بدون توجه به عوارض. اصلا ذات این هیولا با ذات اون هیولا فرق داره. لذا نه تا فلک داریم میگن نه تا هیولا دارن، نمیگن یک هیولا. هیولاها با هم تفاوت دارن، ذاتشون تفاوت داره. بنابراین اگر تفاوت دارن، این هیولاها از هم جدان و متشخص، همین هیولاها صورتهایی رو که درشون ورود میکنه متشخص میکنند. از تشخص ماهیت صورت به محلش شد که محلش خود ماده است، فقط خود ماده، چیزی اضافه نداره. قسم دوم اونجاییست که ماده مشخص باشد، عامل تشخص باشد، ولی نه ماده به تنهایی، ماده با عوارض خاصش. وقت عوارض خاص توجه کنید چی میشه. میفرماد که عناصر اربعه چهار تا صورت دارن دیگه، چهار تا عنصر، چهار تا صورت دارن: صورت ناری، صورت هوایی، صورت آبی، صورت ترابی. هیولاشون یکیه. هیولا در عناصر مشترکه، مثل هیولا افلاک نیست. هیولا افلاک از هم جدا هستن، لذا نه تا هیولا داریم برای نه تا فلک. هیولا عناصر مشترکه. چرا مشترکه؟ در چه خوش بیان میشه، این به این کار نداریم. لذا اصلا گفتیم که تو کل عالم 10 تا هیولا داریم، بیشتر نداریم. نه تا شمال افلاکه، یکی هیولا مشترکه است که مال عناصر اول است. وقتی این هیولا مشترکه تو عناصر بسیطه است، تو عناصر مرکبه مثل ما هم هست، تو تمام موجودات عنصری این هیولا مشترکه است. خب این هیولا مشترکه ذاتش میخواهد این چهار تا صورت رو قبول کنه. چطوری به این چهار تا صورت تحیا میده؟ یک ذات بیشتر نیست، چهار تا صورت میخواد قبول کنه، چطوری به این رو تحیا میده؟ اینجا گفتن عوارض خاصه درش میاد، و اون عوارض خاصه با ماده مجموعا متعین میشوند برای آب، برای صورت آب، یا این ماده با عوارض خاصه دیگه متعین میشه برای نار، با عوارض خاصه دیگه برای ترا، با عوارض خاصه چهارم برای هوا. که ماده در اینجا تنهایی عامل تشخص نیست، ماده با همراهاش. همراهاش چیه؟ این مهمه. همراهاش اون استعداداتیست که در ماده قرار گرفته. این ماده استعداداتی پیدا میکنه بر حسب قرب و بعد به این صورت. استعدادهای مختلف پیدا میکنه و این استعدادهای مختلف هم در ماده حلول میکنه. ماده با این استعداد این صورت میپذیره، با استعداد دیگه صورت دیگر رو، با استعداد سوم صورت سوم، با استعداد چهارم صورت چهارم رو. پس در اینجا هم ماده عامل استعداده، عامل تشخصه، ولی ماده که مستعد باشد. حالا شما بگویید که استعداد تشخص به ماده میدهد و ماده تشخص به صورت میدهد، این درسته؟ بگید مجموع ماده با استعداد تشخص به صورت میدهد، درسته. پس ما عامل دوم رو همون ماده میگیریم، اونجا یک بار ماده ای که تنها باشد، احتیاج به عوارض نداره، مثل ماده فلک. یک بار ماده ای که احتیاج به همراه داره، احتیاج به استعداد داره، بازم ماده در اینجا مشخصه. حالا اون ماده به تنهایی مشخص نیست، با عوارض مشخصه. این رو مرحوم علامه ذکر نکرده در بیانش، ولی شما زمینه کنید، زمینه شدید دیگه، مشکلتون حله. عوارضی که ماده رو متشخص می کنند همون استعدادات هستند که همراه ماده. ما نمیگیم عوارض ماده رو مشخص می کنند، میگیم عوارض با ماده، یعنی این استعدادات با ماده صورت رو مشخص میکنه. پس ماده میشه مشخص، اما نه ماده تنها، ماده با همراه. بازم ماده مشخصه، ماده با این اعراض خاصه که همون استعداداتند زمینه می شود و بعد از زمینه شدن صورت رو متشخص میکنه. پس توجه شدید، باز هم روشن شد ما دو تا عامل بیشتر برای تشخص نداریم، یکی ماهیت هست، یکی غیر ماهیت. غیر ماهیت هم با این بیان مفصلی که عرض کردیم منحصر کردیم در ماده، منتها ماده دفر شد. یه ماده که خودش به تنهایی متشخص است و متشخص کننده، یه ماده که متشخص می شود و متشخص می کند. وقت متشخص کننده یه ماده رو دیگه به حساب نبردیم. اگر کسی دلش خواست اونم جدا به حساب بیاره خب بس عوض می شود، ولی ما اون رو جدا به حساب نبردیم. اینجا ما می شود. خب تشخص رو گفتیم، عامل میخواد، عاملش هم خودش باید شخص باشه. شخص باشه اهم از این چه از اول شخص باشه، مثل اون اعراضی که متشخص به ذاتن، یا از اول شخص نباشه بر حسب ورود مشخصات دیگر شخص شده باشه، مثل همین ماده که بر اثر ورود عوارض مشخصه شخص شده. فرق نمی کنه، بالاخره باید شخص باشه، حالا از اول شخص بوده یا بعدا شخص بوده، این میشه عامل تشخص. حالا این بحث رو میخوام مطرح کنیم که اگر دو امر کلی داشتیم که هیچ کدوم متشخص نبودن، اینا به هم زمینه شدن، آیا تشخص درست میشه؟ گفتیم اگر یه متشخصی همراه بشه با یه شیء دیگر، اون شیء دیگر رو متشخص میکنه. اما حالا اگه دو تا کلی با هم همراه شدن، این چه وضعی پیش میاره؟ آیا تشخص درست میکنه یا نه؟ اگر متشخصی با کلی همراه شود، اون کلی رو متشخص میکنه. اما اگر کلی با کلی همراه شد، متشخص نمیکنه. هزار تا کلی رو کنار هم بذارید، سعه شمولشون کم میشه، اما از کلیت بیرون نمیاد. مثلا در مورد زید که یک شخصه، بگید انسانو، انسان کلیه، تشخص نداره. بگید عالمون، عالمم کلیه، تشخص نداره. این دوتا که به هم زمین میکنید، اون عمومیت اولی انسان از بین میره، ولی هنوزم انسانون عالمون عامه. هر چی قید بیارید اون عمومیت اول و اون سعی اول کم میشه، اما بالاخره به شخص منتهی نمیشه. اینطور میگه انسان است، خب انسان افراد زیادی داره، عالم است، زاهد است، پسر فلانی است، پسر فلانی میتونه متعدد باشه، یا پدر فلانی است، ولو حالا در خارج این اتفاق افتاده که پدر امره، ولی ممکن بود یکی دیگه پدر ام باشه. پس پدر ام بودن یک تشخص نمیاره. صفات دیگه هم ذکر کنیم. به قول ابن سینا میگه سقراط، میخوام تعریفش کنیم، میگیم فیلسوفی بوده. خب فیلسوف که زیاده، منحصر به این نیست. پس فیلسوف بودن تشخص نیست. در فلان زمان زندگی میکرد، خب در فلان زمان هم خیلی زندگی میکرد. در مثلا کشور یونان هم بوده، خب این هم تعداد زیادیه. گرفتار پادشاه شده و سم شوشران رو نوشیده و بعد هم مرده. اینا همه کلی هست، یعنی کسان دیگه میتونن این کار رو بکنن، گرفتار پادشاه بشن، سمو بنوشن، بعدم بمیرن. اینا کلیات هم هستن که کنار هم که قرار داده میشن، اون سعی اولیشون از بین میره، ولی اصل کلیات از بین نمیره. بالاخره برای شخصی درست آخر سر برای شخص صدقش میدید، ولی میتواند بر دیگری هم صدق کنن. من تا اتفاق افتاده فعلا مثالش اینه، در کلی لازم نیست که مثلا کسی داشته باشه، در کلی لازم است که قابلیت صدق در تفسیرین داشته باشه. کلی رو نگفتن اونی که مثلا زیاد باشه، گفتن کلی اونی که قابلیت صدق در تفسیرین داره ولی یه فرد داشته باشه. ولی همین اندازه که قابلیت صدق در تفسیرین داره میشه کلی. در کلی اضافی شرط کردن که حتما باید افراد تحتش باشه، ولی در کلی هایی نگفتن تحت او افراد، گفتن قابلون لسد غلط تسیم، اونا قابلون، نه که صادقون، نگفتن صادق و تسیم، نگفتن قابلون لسد غلط تسیم. پس زم کلی به کلی شخصیت نمیاد. و قال و لا یحصل تشخص بانضمام کلی عقلی الی مثل، با ضمیمه کردن کلی عقلی به مثل خودش، یعنی کلی عقلی به کلی عقلی ضمیمه بشود، تشخص حاصل نمیشه. تشخص دو تا عامل داره که عاملش رو گفتیم، این عامل سوم نداره. عامل سوم یعنی ضمام کلی الی کلی، این عامل تشخص نیست. عامل همون دو تاش گفت اقول و اذا قید الکلی العقلی بر کلی العقلی، یعنی وقتی کلی عقلی کنار کلی عقلی قرار میگیره و قید او میشه، وصف او میشه. مثلا میگیم انسانون عالمون، که کلی دوم رو که عالم است قید کلی اول قرار میگیم که انسان است. این قید دوم که میاد انسان از اون کلیت اولیه میندازه، ولی به طور از کاملا از کلیت درش نمیره و شخصش نمیکنه. اذا قید الکلی العقلی الکلی العقلی لا یحصل الجزئیت، جزئیت در اینجا به معنی شخصیت، شخصیت درست نمیشه. فعلا اذا قلنا، مطلب رو با مثال بیان میکنه چون مطلب بدیهیه، با مثال قبیل میشه. فعلا اذا قلنا لزید، که یک شخص از اشخاص انسانیست، اگر به نیک بگوییم انهو انسانون، دربارش بگم انهو انسانون، ففیه شرکتون، در انسان بودن شرکت، شرکت این کلیت، انسان امر کلیه و شرکت داره، این مشترک بین افراده. فاذا قلنا العالم زاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا، این همه قوی رو پشت سرن ردیف کنیم، بازم لم یزل احتمال شرکت، احتمال شرکت زاید نمیشه. فلا یکونو، این جمله طولانی که گفتیم جزئیاً، یعنی انسان عالم زاهد ابن فلان تا آخر، این باز جزئی نیست، فلا یکون جزئیاً. بنابراین انضمام کلی عقلی به کلی عقلی باعث تشخص نمیشه. بعد میگیم چرا کلی عقلی گفت، چرا کلی عقلی گفت، چرا قید زد کلی رو به عقلی؟ به خاطر اینکه کلی جاش تو عقله، ما در خارج کلی نداریم که بعد کلی خارجی رو با کلی خارجی دیگه ضمیمه کنیم بعدم بگیم شخص درست نمیشه. اصلا ما در خارج کلی نداریم، ممکنه کلی عقله، لذا ایشون گفت کلی عقلی، که کلی که ممکنش عقل است، اگر با کلی دیگر که ممکنه اونم عقل است ضمیمه شوند، شخصی رو شخص نمی سازند، تشخص درست نمی کنند. پس علت این که قید کرد به کلی رو قید کرد به عقلی، به خاطر این که کلی خارجی ما نداریم که بعد بگه این کلی ها رو به هم ضمیمه کنی شخص درست نمیشه. اون کلی که ما داریم فقط کلی عقلیه، بعدم میتونی بگی این کلیه‌های عقلی رو به هم زمینه کنی شخص درست نمیشه. و این نما قید مصنف کلی را به عقلی، زیرا شعنی نست لیسه فل خارج شرکتون، در خارج شرکت و کلیتی وجود نداره، لیسه فل خارج شرکتون ولا کلیتون، شرکت و کلیتی وجود نداره. بنابراین اگر بخواد کلی به کلی زمینه شود، حتی کلی عقلیست که به کلی عقلی زمینه شود، کلی خارجی نیست و کلی خارجی نداریم. خب بحث بعدیمون اینه که آیا تمیز و تشخص دوتا یا یکی؟ تشخص رو تا حالا توضیح دادیم، تمیزم الان میخوام ذکر بکنیم، بعدم بین تمیز و تشخص ببینیم چه رابطه‌ای. اول تمیز و تشخص رو تعریف کنیم، بعد رابطه‌شون رو به دست بیاریم. تشخص رو میفرماید وصف نفسی شی است، یعنی بدون این که شی رو با شی دیگه قیاس کنید، مقایسه کنید، بسنجید، میبینید وصف تشخص داره. زید رو ملاحظه میکنید، با هیچ فرد انسان هم مقایسهش نمی کنید، میبینید بالاخره شخصه، از تشخص داره. وقتی شخصه صفت تشخص داره. اما گاهی شما همین زید رو مقایسهش میکنید با عمر و میگید این دوتا تحت کلی انسان مندرجند، بعد میخواد در همین کلی جداشون کنید، بگید این یک فرده، اون یک فرد دیگره، مقایسه میکنید بعدم جدا میکنید، این میشه تمیز. تمیز این جدا کردن، تمیز دادن، حتما با چیزی مقایسه شود، این چیز از اون چیز تمیز داده شود. از تمیز احتیاج به مقایسه داره. اما تشخص نه، یه نفر موجود اصلا با هیچ کس مقایسه شو میکنه، میگه این شخص واحده. در تمیز باید دو تا لااقل دو چیز با هم مقایسه کنید، بگید این اون نیست، این جدای از این است، جدای از اون است، این تمیز. پس در تمیز سنجش لازم است و در تشخص سنجش لازم نیست. بنابراین تشخص وصفی است، تشخص وصفی است نفسی، تمیز وصفی است نسبی. تشخص رو خودش رو وصف قرار میدید بدون مقایسه، اما تمیز امر نسبیه، باید با یه چیزی سنجیده بشه. حالا اگر ما یه شخصی رو داشتیم، مثلا شخص عقل که در ماهیت همین یک شخص مثلا موجود بود، این تشخص داره اما تمیز نداره، چون با چی میخواد بسنجیدش و جداش کنی؟ چون مشترکی نداره، نوعش منحصر در فردشه. این فرد رو و این شخص رو با چی میخواد بسنجید؟ مشارکی نداره تا بسنجیدش و تمیزش بدید، بلکه فقط او یه شخصه، تمیز نداره بلکه شخصه. البته میتونید این عقل رو نه در ماهیت، در یه چیزی دیگه با غیرش بسنجید. مثلا این عقل مجرده، میتونید بسنجیدش با یه مجرده دیگه، در این نگاه تمایز درست میشه. ولی در ماهیتشون، در عقل در ماهیتش شرکت نیست، چند تا فرد نیست که شما یکی رو با دیگری بسنجید. پس این چنین عقلی تشخص دارد، تمیز ندارد. تشخص داره چون تشخص وصف نفسی خودشه، کاری به مقایسه نداره. اما تمیز نداره چون فردی پیدا نمی کنیم که این عقل رو با اون فرد بسنجه. پس تمیز نداره ولی تشخص داره. از اینجا می فهمیم که تشخص با تمیز مغایرت داره. یعنی تساوی ندارن، یعنی حتی عموم خصوص مطلق هم ندارن، چون در عموم خصوص مطلق در یک قسمت عام و خاص مشترکن، در یک قسمت دیگه متفاوتن. وقتی ما میگیم تمیز با تشخص تغایر دارن، یعنی هیچ مورد، یعنی اینطور نیستش که هر چه تشخص باشد تمیز باشد یا بلعکس. بالاخره اون خصوص مطلق بینشون نیست، همونطور که تساوی بینشون نیست. این یه مثلا که ازش استفاده شد، تغایر تشخص و تمیز. مطلب بعدی اینه که اگر دو شی داشته باشیم که در یه چیز مشترک باشند، می توانیم هر یک رو متمیز از دیگری قرار بدیم. بگیم که این الف به توسط اون به متمیز شده، اگر بگیم این الف به توسط امتیاز اون به متمیز شده و به هم به توسط امتیاز الف متمیز شده، دو لازم میاد. اما اگر بگیم که الف به وسیله به متمیز شده، نه به وسیله تمیز به، به وسیله خود به متمیز شده و به هم به توسط الف متمیز شده، اینجا دیگه دو لازم نمیاد. دقت کن چرا؟ اونجا که امتیاز الف باعث امتیاز ب شده و بالعکس امتیاز ب باعث امتیاز الف شده، دو تا امتیازها با هم سنجیده میشه. وقتی یه امتیاز که امتیاز الف میشه علت برای امتیاز ب، و عکسش هم هست، امتیاز ب هم علت میشه برای امتیاز الف. یعنی این دو تا امتیازها یکیشون علت میشه برای دیگری، دو مرتبه اون دیگری هم علت میشه برای این. از این دو تا امتیاز هر دوشون موقوفند و موقوفن علیه. موقوفن علیه یعنی علت، موقوفن یعنی معلول، و دو لازم میاد. اما در صورتی که ذات این یکی که ذات علف است علت امتیاز ب شود و ذات ب علت امتیاز علف بشه، دو لازم میاد. ذات هر یک مستلزم یا علت امتیاز دیگری. اینجا هیچ توقف شیء علی نفسه که دوره تحقق پیدا نمی کنه، بلکه امتیاز این متوقف میشه بر ذات اون، امتیاز این یکی دیگه متوقف میشه بر ذات او. دو تا امتیاز، دو تا ذاته، دوره نمیازه میمیاد. پس میتوانیم یک شی رو به وسیله شی دیگر امتیاز بدیم. دو تا مطلب گفتیم، یکی این که تمیز با تشخص مغایرت دارد، زیرا تمیز امر نسبی است و تشخص امر نفسی است، یه مطلب بود گفتیم. یه مطلب دیگه این که می توانیم هر یک از دو شی را به توسط دیگری امتیاز بدیم، نه امتیازشون را به توسط امتیاز دیگری امتیاز بدیم که دو لازم بیاد، بلکه می توانیم هر یک را به توسط شخص دیگری امتیاز بدیم، نه به توسط تمیزش. قاله و تمیز و یقایر و تشخص، این مطلب اولی، تمیز با تشخص مغایرت کنید. و یجوز امتیاز و کل منشه یعنی بالاخر، اینم مطلب دومه، جایز است امتیاز دهیم هر یک از دو شی رو به دیگری. امتیاز هر یک به امتیاز دیگری دوره، اما امتیاز هر یک به ذات دیگری دوره. اقول از تشخص لشی انما هو فی نفسه، تشخص برای شی انما هو فی نفسه، یعنی فی نفسه هست، امر نفسی و وصف نفسیه. اما و امتیازه انما هو به اعتبار القیاس الی ما یشارکه فی معنا، امتیاز یک شی انما هو له برای اون شی ثابت است به اعتبار سنجیدن این شی با چیزی دیگری که مشارک با این شی هست در معنای کلی. مثلا زید رو با امر میسنجیم که هر دوشون مشارکن در یه معنای کلی که معنی انسانیته. وقت اصطلاحا میگیم زید از امر امتیاز داده شد و امتیاز او یعنی امتیاز شی انما هو له برای شی ثابت است، اما به اعتبار قیاس الی ما یشارکه فی معنی کلی، یعنی وقتی که مقایسه کردی این دوتا رو که مشترک بودن در یه معنی کلی، وقتی مقایسهشون کردی از هم ممتاز میشن. معنی کلی مثلا انسان، این شیء و اون شیء، مثلا زید و عمرو. زید و عمرو رو اگه شما در اون معنایی که مشترکن امتیازشون دادید، در اصل انسانیت گفتید این یه انسانه، این یه انسان دیگره، خب این تمایز حاصل میشه. ولی تشخص حاصل نمیشه. پس تمایز و تشخص با هم تفاوت دارن که یکیشون حاصل میشه یکی حاصل نمیشه. به حیث لولم یشارک غیره، یعنی امتیاز این است به طوری که اگر مشارکتی نباشد و چیزی با چیزی دیگر در اون امر مشارک فرق گذاشته نشود، امتیاز حاصل نیست. امتیاز حتما باید مقایسه همراهش باشه. به این سلولم یشارک و غیره، به طوری که اگر این شی را غیرش مشارکت نداشته باشد، لمحتاج این شی به ممیزی که زائد بر حقیقت و ذاتشه، خود ذاتش ممیزه، دیگه ممیزی که زائد بر ذات باشه نداره. معنی اون متشخصون، با اینکه متشخص هست متمیز نیست. چرا؟ چون تمیز وصف نسبی است و باید توش سنجش باشد، در حالی که تشخص وصف نسبی نیست. حالا در جایی که شرکتی حاصل نیست، نسبت تحقق پیدا نمی کنه. نمیتونیم چیز رو با چیزی بسنجیم، چون تعددی نیست، شرکتی نیست، اینجا تمایز هم نیست. تشخص ممکنه باشه ولی تمایز نیست. فتمایز و تشخص متغایران، اگر یکیشون هست یکیشون نیست، معلوم میشه تغایر داره. اگر تغایر نداشتن، یا هر دوشون باید از من میرفتن یا هر دوشون باید موجود میموندن، اما میبینیم یکیشون هست یکیشون نیست، کشف میکنیم که پس با هم تغایر داره. یه مطلب. مطلب دیگر، و یجوز ان یمتاز کل واحد من الشیئین به صاحبه، هر یک از دو شی ممکنه با رفیقش و همراهش امتیاز پیدا کنند. یعنی الف عامل امتیاز ب بشه و ب باعث امتیاز الف بشه، اما امتیازها به هم وابسته نباشن. لا به امتیازی، یعنی نه این که یکی از این دو امتیاز پیدا کند به امتیازی که اون دیگری دارد و بلعش، که در این صورت امتیازها به هم متوقف میشن، بر هم موقوف میشن و موقوف علیه میشن، دور از این میاد. و یجوز ان یمتاز کل واحد من الشیئین به وسیله صاحب و همراهش، لا به امتیاز صاحب همراهش. به وسیله همراهش میتونه ممتاز بشه، ولی به وسیله امتیاز همراهش نمیتونه ممتاز بشه، چون اگه به وسیله امتیاز بخواد ممتاز بشه دور از اون میاد. به بیان شده لا به امتیازی فلا دوره، پس دوری نیست. خب این چند تا مطلب بود درباره ما به تشخص گفتیم. اول درباره ما به تشخص بحث کردیم که دو قسمه، بعد توضیح دادیم که عامل تشخص انضمام کلی به کلی نیست، اینم گذشت. بعد رسیدیم به این که تمایز با تشخص تفاوت داره، بنابراین بینشون تساوی نیست، حتی گفتیم بینشون انفسن مطلق هم نیست. بعد در متن بعدی ادعا میکنیم که بینشون انفسن منوجه و هم خصوص منحش هم تشکیل میکنه که چرا جلسه
هم فرق بین تشخص و جزئیت چیه؟
فرق بین تشخص و جزئیت اینه که جزئی دو قسمه، دو تا اصطلاح داره، یکی جزئیه در منطق، یکی جزئیه در فلسفه. جزئیه در فلسفه همون شخص، فردی با شخص نداره، یکیه. اما جزئیه در منطق یعنی مفهومی که در ذهن ما هست. این رو قبلا گفتم، دو جور شما میتونید لحاظ کنید. یه وقت خود همون صورت علمیه که در ذهنتون هست ملاحظه کنید، اونم باز یه شخصه. یه وقت حکایتش رو از افراد ملاحظه کنید که کلی. پس همون جزئی که مفهومی است غیر قابل صدق و کثیرین، چون مفهوم است بالاخره، چون مفهوم است قابل صدق و کثیرین هست. اما چون یک موجود ذهنی است، شخصه. پس جزئی رو اگر جزئی فلسفی بگیرید که با شخص یکیه، اگر جزئی منطقی بگیرید یعنی مفهومی که در ذهن میاد و گفته میشود که قابل صدق و کثیری نیست، اگر اونطوری بگیرید باید ببینید که خود مفهوم که به عنوان یه صورت علمی است و در ذهن شما موجوده، اون رو ملاحظه میکنید. اگر اون رو ملاحظه کردید میشه شخص. اگر محکیاتش رو ملاحظه کردید، به نسبت الی محکیاتش دیگه شخص نیست، ممکنه کلی باشه. مگر اینکه شما در این مفهوم معنای هذا رو اشراب کنید، که اگر معنای هذا رو اشراب کردید دیگه این مفهوم از کسی حکایت نمی کنه. خودش کسی نیست، محکیش هم کسی نیست.
تشخص حاصل میشه،
تشخص برای خود ذاتش حاصل میشه.
انشاءالله برای جلسه آینده.